یادمان
خاک پاک کرمان همواره رویشگاه فرهنگ و تمدن، هنر و هنرپروری و دروازه ارتباطات با دوردست‌ها و سرزمین کاروان سالاران دین و اندیشه بوده است. تاریخ بر این بزرگی کرمان مهر تأیید زده است. در گنجینه یادمان‌های کرمان، یادمان‌های اسلامی و به ویژه بقاع متبرکه جایگاهی ویژه دارند. این یادمان‌ها گواه نقش کاروان سالاران اندیشه در آن نقطه از کشور است. در شمار این یادمان‌ها باید به بقعه پیر بابا و امامزاده‌های موجود اشاره داشت. یادمان، کرمان، بقاع متبرکه، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
در شمار گنجینه‌های بسیار ارزشمند و مهم در گنجینه یادمان‌های اسلامی استان کرمان باید به یک یادمان مهم که بقعه پیر بابا یا بقعه پیر بابای مسافر هست در 60 کیلومتری شرق کرمان اشاره بکنیم که در حقیقت نزدیکی شهداد این کهن گهواره تمدنی ایران واقع شده است. هرچند این یادمان بسیار مهم اسلامی به نام‌های دیگری همچون عقوس، عقوس کلیسا، خانقاه عقوس هم شناخته می‌شود، ولی خوشبختانه بخش‌هایی از اون با وجود آسیب‌های جدی در دل زمان برای ما بر جای مونده است. بخش اصلیش که دیوارها هستن ورودی و اتاق گنبددار هست تقریبا بر جای مونده و از اونجایی که در درست نزدیکی این یادمان یک مسجدی وجود داره که دارای تزئیناتی است و با توجه به نوع معماری و نوشته هایی که در اختیار هست از ساخته و پرداخته های سده هفتم هجری قمری است، هرچند که از شخص مدفون در اون خبری نیست، اما بتونیم این مجموعه یادمانی را به یک زمانی تقریبا براش تاریخ گذاری بکنیم. چنان که از نوشته های مربوط به یادمان های اسلامی کرمان برمیاد و اونچنان که از لابلای اسطوره ها و باورهای همپیوند با این یادمان به ما رسیده است، در برخی از کتاب ها اومده که یک شخصی که به نام بابا مسافر ازش نام رفته به طور ناشناس به شهداد میاد و چند سالی و در زیر چنار کهنسالی که اونجا بوده در نزدیکی این مسجد یا خانقاه و حمامی هم که ذکر شده زندگی میکنه و به نظر میاد که این قبر بابای مسافر که این بقعه بدان نام شهرت دارد در حقیقت در زیر همین مجموعه میتونیم توصیفش بکنیم که همچنین در اندرون اون یک خانقاهی است که حضرت خواجه اختیارالدین عبدالقادر کرمانی نیز اونا احداث کرده و این یادمان مهم به شماره 331 در فهرست آثار تاریخی کشور به ثبت رسیده است. We'll be right back.
یادمان بقعه پیر بابا در 60 کیلومتری شرق کرمان واقع شده است و امروزه با نام دیگری چون عقوز کلیسا هم خوانده می شود. این یادمان به گمانی از سده 7 هجری قمری باقی مانده. در پیرامون این یادمان اسطوره ای نیز قرار گرفته است.
در شمار دیگر یادمان‌های موجود در گنجینه یادمان‌های استان کرمان باید به تعدادی از امامزاده‌ها که در شمار یادمان‌های اسلامی و مقدس در استان هستند اشاره بکنیم. طبیعی است که یکی از معروف‌ترین امامزاده‌ها امامزاده زید هست که در شهداد این کهن‌پایگاه فرهنگی تمدنی ایران هست. بنابر شجره‌نامه‌ای که برای این امامزاده آمده است از منصوبان به امام رضا توصیف شده است. قدیمی ترین قسمت این یادمان بنایی که خشتی هست و دارای طول در حقیقت بیش از 8 متر و عرض حدود 6 متر دیواری است که دارای ضخامت بیش از 1 متر و 50 داره. متاسفانه این یادمان اسلامی هم در گذشته آسیب‌های خیلی جدی دیده، اما با توجه به آثاری که از این یادمان اسلامی برای ما بر جای مانده، اون را یک یادمان سده 7 هجری توصیف کردند. این بنا هم با توجه به پیشینه، اهمیت، نوع معماری و برخی دیگر از ویژگی‌ها به شماره 530 در فهرست آثار تاریخی کشور به ثبت رسیده است. همچنین باید اشاره بکنیم به یک مقبره، یک یادمان اسلامی با عنوان مقبره امامزاده شازده حسین چوپار، که این یادمان هم برمیگرده به روزگار صفوی است و یکی از میراث‌های روزگار صفوی است. ارزش زیارتی که برای آن توصیف شده به قدری مهم و مقدس آمده که برابر با شاه چراغ در شیراز در گزارش ها آمده. این یادمان اسلامی از مهمترین ویژگی هاش نوع معماری و بنای فوق‌العاده جالب توجهی است که داره. همچنین ساختمان امامزاده به دلیل اینکه در فضای مشجر بین درخت‌ها قرار گرفته، یک وضعیت بسیار متفاوت از دیگر یادمان‌های اسلامی این چنینی در استان کرمان دارد.
در شمار دیگر یادمان‌های کرمان باید به امامزاده‌ها اشاره کرد. از شمار این یادمان‌های اسلامی می‌توان به امامزاده زید شهداد اشاره نمود. این امامزاده منصوب به امام رضا علیه السلام است. این یادمان نیز در شمار یادمان‌های سده 7 هجری توصیف شده است. یادمان کرمان، دروازه های قدیمی، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
در شمار یادمان‌های مهم گنجینی استان کرمان باید به رشته‌ای از دروازه‌ها که روزگاری در این شهر برپا بودند و امروزه بخش اعظمی از اونها از بین رفته ما از لابلای متون و یا بازمونده‌هایی از طریق نام‌های محله‌ها می‌شناسیم باید اشاره بکنیم. از مجموع چندین دروازه‌ای که از راه تاریخ و متون می‌شناسیم باید به دروازه وکیل که نزدیک مسجد جامع کرمان قرار داشته به وسیله مرحوم اسماعیل خان وکیل الملک بنا شده، همچنین دروازه ناصری که در مشرق محله شهر و به همت وکیل الملک بنا شده، قدمت این دوتا دروازه به 1280 هجری برمیگرده. همچنین یک دروازه خیلی مشهوری که امروز هیچ اثری ازش در میان نیست جز اینکه از راه متون کاملا میشناسیمش، دروازه گبریس. دروازه‌های بسیار مشهور شهر کرمان بوده که محله‌ای که مخصوص ورود و خروج زرتشتیان بوده و آنچنان که از لابلای تاریخ میدونیم به دلیل کینه و انتقام‌جویی محمود افغان یکی از مراکزی که در کرمان به طور کامل ویران و از بین میره همین هست و بعدها به همت وکیل المرغ مرمت و بازسازی میشه و چون رو به خراسان هم باز میشده گاهی بهش دروازه خراسان هم میگفتند. دروازه سلطانی، دروازه ارگ و دروازه ریگابا در شمار دیگر دروازه هایی هستند که همگی در دوران مختلف تاریخی در شهر کرمان برپا شدند. دروازه سلطان به امر سلطان شاهرخ ساخته شده، دروازه ارگ ابراهیم خان ظهیرالدوله حکران معروف کرمان اونو ساخته و چون رو به شمال باز می شده به دروازه باغ هم معروف بوده، به دروازه ریگ آباد در حوالی مزرعی به همین نام بوده و از این جهت به دروازه ریگ آباد شهرت داشته. این دروازه ها را کاملا امروزه حداقل با نامشون از طریق محله هایی که بر جای مونده، بخش هایی خیلی ناچیز از اونها که بر جای مونده و به ویژه از راه متون تاریخی مرتبط با کرمان به تاریخ جنوب شرق ایران می شناسیم.
کرمان، گنجینه بقاع متبرکه.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد،
از قصه هایی که برای هم می گوییم،
از موسیقی که حالمان را عوض می کند،
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
کتاب گویا.
توسعه روابط خارجی بر مبنای اصل نه شرقی نه غربی.
در عرصه سیاست و روابط خارجی بررسی رویکرد و عملکرد آیت الله خامنه‌ای نشان می‌دهد ایشان طی 8 سال ریاست جمهوری خود مجموعاً این اهداف را دنبال کرده‌اند: اتخاذ سیاست مستقل و متوازن در قبال هر یک از کشورهای جهان و تصمیم گیری بر مبنای مصالح نظام و کشور همراه با قاطعیت و صراحت، عدم وابستگی به شرق و غرب، اهمیت دادن به وحدت میان مسلمانان جهان و توصیه دولت‌های اسلامی به پرهیز از سیاست‌های مبتنی بر ملیت، تحول در سیاست خارجی و تبدیل ارتباطات نامحدود اما بسته رژیم پهلوی با چند کشور خاص به ارتباطات باز با همه کشورهایی که حاضر به همکاری با جمهوری اسلامی ایران هستند، اتخاذ رویکرد رابطه در این استقلال در مواجهه با شرق و غرب به معنای واقعی اصل نه شرقی و نه غربی در سیاست خارجی، تأکید بر توسعه تجارت با کشورهایی که جمهوری اسلامی از نظر سیاسی نظر منفی به آنها ندارد، پرهیز از رویکرد انتفاع یک جانبه در روابط خارجی و تأکید بر تأمین متقابل منافع، کاهش تشنجات با کشورهای حوزه خلیج فارس به جز رژیم بعثی صدام در عراق، اهتمام جدی در باز پس گرفتن حقوق مسلمانان جهان از قدرت‌های جهانی و مبارزه مستمر با هر گونه اقدام و حرکتی در جهت سلطه ابرقدرت‌ها در منطقه، ایجاد یک جبهه علیه استکبار غرب و شرق، اهتمام جدی به مسئله قدس و دیگر سرزمین‌های غصب شده فلسطین و آمادگی برای مبارزه همه جانبه با دشمن صهیونیست، تلاش دیپلماتیک در قاره آفریقا برای مبارزه با رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی، بازگشت به فرهنگ غنی و اصیل اسلامی در عرصه بین‌المللی به عنوان سد راه دشمنان و غارتگران و افزایش فعالیت و حضور مؤثر در صحنه‌های بین‌المللی.
چند ماه بعد از انقلاب، شاید حدود یک سال، دستگاه مستشاری ارتش آمریکا در یکی از نیروهای سگانه ارتش دم و دستگاه خود را داشت.
یا در موردی دیگر، لیبرال‌های دولت موقت تصمیم داشتند هواپیماهای F-14 خریداری شده از آمریکا در دوره طاغوت را پس بدهند. در طول جنگ تحمیلی F-14 ها برگ برنده نیروی هوایی ایران بودند. ایشان در مدت حضور در رأس آن نیرو سعی کردند علاوه بر رفع اختلافات موجود سازمان مناسبی بدان بدهند.
روایت رهبری.
آیت الله خامنه‌ای با هدف توسعه روابط خارجی و دستیابی به اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی به کشورهای متعددی سفر کردند. این سفرها در دوره اول ریاست جمهوری ایشان شروع شد و در دوره دوم گسترش یافت. ایشان در دوره اول ریاست جمهوری به کشورهای سوریه، لیبی و الجزایر و در دوره دوم به کشورهای پاکستان، تانزانیا، زیمبابوه، انگولا، موزامبیک، یوگسلاوی، رومانی، چین و کره شمالی سفر کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای همواره قبل از سفرهای خارجی برای اخذ رهنمود و پس از سفرها برای ارائه گزارش به محضر حضرت امام قدس سره می رسیدن. ایشان همچنین پس از انجام سفر در خطبه های نماز جمعه یا در موقعیت های دیگر گزارش سفرشان را به مردم می دادن. از جمله دیماه 1364 که پس از سفر به چند کشور آفریقایی و آسیایی نماز جمعه تهران را اقامه کردند، در خطبه دوم به تشریح اهمیت این سفرها و دستاوردهای آن پرداختند. ایشان درباره پاکستان گفتند که سفرشان دو هدف داشت که عبارت بودند از تحکیم روابط میان دو دولت و نیز همدلی با ملت پاکستان. استقبال بی‌نظیر و تاریخی مردم پاکستان تجلی همان همدلی بود که آیت الله خامنه‌ای آن را از اهداف سفر خود ذکر کردند. هزاران تن از مردم مسلمان سنی و شیعه پاکستان در حالی که تصاویری از امام خمینی در دست داشتند با تکرار شعارهای نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، زنده باد انقلاب اسلامی، درود بر خمینی، سلام بر خامنه‌ای، زنده باد دوستی مسلمانان ایران و پاکستان، به استقبال ایشان شتافتند. خبرگزاری فرانسه در خبری با عنوان استقبال بیمانند از رئیس جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد در توصیف حرکت مردم پاکستان نوشت: هزاران مسلمان پاکستانی با فریاد مرگ بر آمریکا مقدم رئیس جمهوری اسلامی ایران را به هنگام ورود به اسلام آباد مشتاقانه گرامی داشتند. هزاران استقبال کننده که تعداد زیادی از آنها صدها کیلومتر را با اتوبوس یا اتومبیل های مزین به تصاویر امام خمینی و دیگر رهبران ایران پیموده بودند، کاملا کنترل مراسم را از دست نیروهای انتظامی خارج ساخته بودند و فشار جمعیت به حدی بود که حتی دقایقی اتومبیل حامل ریاست جمهوری اسلامی ایران و ژنرال ضیاءالحق رئیس جمهور پاکستان را متوقف ساخت. آیت الله خامنه‌ای بعدها درباره این سفر گفتند: ما آن وقتی که با ملت‌ها مواجه می‌شویم، آن وقتی که به میان کشورها و ملت‌ها می‌رویم، آنجاست که میزان شور و شوق ملت‌ها نسبت به اسلام که ما را نماینده آن می‌دانند آشکار می‌شود. ملت پاکستان از ملت ایران خودشان را جدا نمی‌دانند. همانطور که در مسائل استقبال و تظاهرات مردم در تلویزیون مشاهده کردید و خبرهایش را شنیدید، این نشان دهنده این واقعیت است. مخصوص پاکستان هم نیست. کشورهای عربی هم همین جورند. همه کشورهای اسلامی این جورند. کشور ترکیه هم این جور است. کشورهای شمال آفریقا هم این جورند. هر جا مسئولان جمهوری اسلامی حضور پیدا کنند، شرکت بکنند، همین شور و شوق و علاقه مردم هست. مشروط بر این که دولت‌ها مانعشان نشوند، که به حمد الله در مورد پاکستان، دولت پاکستان نه تنها مانع و مزاحم نبود، بلکه کمک هم بود و وسایل اجتماع مردم را فراهم می‌کرد. حضرت امام خمینی استقبال مردم پاکستان از آیت الله خامنه ای را پایان دهنده به تبلیغات دشمن درباره انزوای ایران خوانده و گفتند:
آنها میگویند که ایران منزوی است. الان هم میگویند. مقصودشان این است که پیش ملت ها منزوی است یا مقصود این است که پیش دولت ها منزوی است؟ اگر مقصود این است که پیش ملت ها منزوی است، خب بیاین تجربه کنن، چند تا اتومبیل بیاورند، یکی رئیس جمهور آمریکا را تویش بنشانند، یکی هم رئیس صدر قضای شوروی را بنشانند، یکی هم رئیس جمهور فرانسه را بنشانند، یکی هم ملکه انگلستان را بنشانند، یکی هم آقای رئیس جمهور ما را بروند توی جمعیت، اینها این چند تا اتومبیل راه بیفتند توی جمعیت ها در دنیا. ما نمیگوییم ایران، می رویم در آمریکای لاتین، می رویم در خود انگلستان، می رویم در بلاد دیگر، حتی بلاد غیر مسلمین، ببینیم که معامله مردم با این چند نفر سرکرده فرض کنید چه هست، چه جوریست. آیا معامله همان معامله ای نیست که پاکستان با رئیس جمهور کردند؟ با آنها چی؟ با تخم مرغ و با چه تنفر از آنها پذیرایی می کنند؟
حضرت آیت الله خامنه ای در گزارش خود به مردم درباره سفر به آفریقا نیست گفتند که در این قاره علاوه بر پیگیری هدف تحکیم روابط، پیام جمهوری اسلامی مبنی بر حمایت قاطع از مبارزه با رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی نیز به گوش مردم منطقه رسانده شد.
ما البته به وسیله بیانیه و موضع‌گیری در سازمان‌های بین‌المللی و نامنگاری و فرستادن پیک و پیام اعلام نظر خودمان و موضع خودمان را کرده بودیم. اما لازم بود که بیش از این اعلام موضع بشود و این سفر این کار را انجام می‌داد که بنده به عنوان نماینده ملت ایران و به عنوان رئیس شورای عالی دفاعی کشور در حال جنگ در موقعیت حساس مملکت را رها کنم و به عنوان پیام‌آور انقلاب، به عنوان سفیر انقلاب بروم در پشت مرزها و دیوارهای کشور مظلوم آفریقای جنوبی و آنجا نه یک بار، نه دو بار، بارها فریاد بزنم و بگویم ملت ایران در کنار مبارزین آفریقای جنوبی که مظلومند قرار دارد و ما با تمام وجود از آنها دفاع می‌کنیم و حمایت می‌کنیم.
یکی از نکات بسیار قابل توجه سفرهای خارجی آیت الله خامنه ای این بود که ایشان در این تلاش وافر برای تحکیم روابط خارجی هرگز پافشاری بر اصول و معیارهای دینی و ملی را در تعارض با توسعه روابط ندیدند. در سفر به زیمبابوه وقتی متوجه شدند بناست در میهمانی رسمی رئیس جمهور شراب سرو شود، اعلام کردند که در این مهمانی شرکت نخواهند کرد. ایشان میگویند
گفتند شما بیایید اما شراب نخورید. گفتیم آنجایی که دیگری هم شراب میخورد مست میشود ما شرکت نمیکنیم. این جزء مسائل مذهبی ما است و پایبندیم. اصرار کردند، ما امتناع کردیم. مطبوعات جهانی از همین نقطه خواستند استفاده کنند. اول گفتن هیئت ایرانی به خاطر بودن زنها و به خاطر شراب و به خاطر موسیقی نرفتند. این را در دنیا شایع کردند. هیاهو کردند. دیدن ما از این حرف ابایی نداریم که این که برای ما بد نیست. ما افتخار میکنیم که به عنوان یک کشور مسلمان در مجلسی که اختلاط و آمیزش نامناسب زن هست، شراب هست و موزیک های لهو و لغو هست، طبیعی است که ما شرکت نخواهیم کرد. بعد مطبوعات وابسته و خبرگزاری های وابسته دیدن ما از این جورش ابایی نداریم. یه حرف دیگر درست کردند. گفتند بله اینها با زن مخالفند و چون زن توی این مجلس بوده نیامدند. وزارت خارجه ما سریعاً یک بیانیه بسیار قوی و مستدل صادر کرد. خود ما هم به خبرنگارها گفتیم. گفتیم ما برای زن حد اکثر احترام را قائلیم. در کشور ما زنها تعیین کننده اند. در هیچ یک از مسائل مهم کشور ما نیست که زن حضور نداشته باشد. اگر زنها نبودند جنگ نبود. اگر زنها با انقلاب نبودند انقلاب اصلا پیروز نمی شد. اگر زنها نبودند این مراسم عظیم با این شکوه به وجود نمی آمد و اقلن 50% از انقلاب ما رهین منت زنهاست. ما برای زن ارزش قائل نیستیم. ما اگر زن در یک مجلسی باشد می رویم. در مجلس شورای اسلامی خود ما زن هست. در مجامع اسلامی ما زن هست. در نماز جمعه ما زن هست. توی مساجد ما زن هست. ما با حضور زن در